أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. خدمت عزیزان و سروران معظم، گفتار ما در قسمتی از آیات سوره مبارکه بقره بود. دیروز آیه 154 را به سمع مبارک عزیزان رساندیم و الان بحث در ادامه این آیات است. به عنوان مقدمه این چند آیه اشاره شد. سوره مبارکه بقره سوره است که در آغاز هجرت پیغمبر به مدینه منوره نازل می شود. خب ورود به مدینه یه مسائلی رو به دنبال دارد، اون گسترش اسلام، برانگیختن احساسات و تحریک شدن دشمنان اسلام و پیشگیری از گسترش و توسعه این آیین و مکتب، و طبعاً از سوی دیگر باز شدن دست مسلمانان و از اون فشار مکه به در آمدن، این خوبی شرایط دگرگونی ایجاد کرد. از یه سو الان موقعیتی است که مسلمانان می توانند از حیثیت خودشون به شکل جدی دفاع کنند و باید دفاع کنند. الان شرایطی است که یا اسلام باید بماند، شکل بگیرد، پابرجا و محکم شود، یا مسلمانان ساده انگاری کنند و دین رو بر سر منافع خودشون رها کنند و بگذارند. دفاع از دینگاه دفاع با جان است و با جان دفاع کردن از دین کار ساده‌ای نیست، با توجه به اینکه انسان‌ها به هر حال این مطالب رو می‌شنوند که فلانی جانش با وجودش داد، حیف شد، جوان بود، چنین شد، آنچنان شد. به هر تقدیر انسان ها مرگ رو گهگاه به عنوان یه فنا میبینن، به عنوان یه رفتن میبینن، به عنوان یه نبودن میبینن. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. این بحث دیروز بود که نه، این چنین نیست. این کسانی که وجود خودشون رو تقدیم به خدایشون میکنن و جانشون رو میدهن در راه بقاء دین و فی سبیل الله جان نثاری و جان سپاری میکنن، هرگز مردگان نیستند. اینها زندند، احیا. اون هم نمانند حیات دیگران، بلکه حیات اینها حیات مرزوق است، حیات اندر رب است. اینها در خوشترین حالات، در نزدیکترین مقامات به جواب پروردگارشون و در متنعمترین نعمتهای الهی به سر میبرند و شادمان و مسرور، فرحین به ما اتاهم الله. اینها خوشحال و مسرورند از اونچه به عنوان پاداش خیش دریافت کردند. خب در این حال گفتیم که این آیه از آیاتی است که اثبات عالم برزخ هم می نماید، یعنی مشخص میکنند، همونطور که خداوند در مورد مثلا قوم فرعون و فرعون میگوید که ابرقوا فادخلوا نارا، اینها غرق شدند و رفتند درون آتش، با حالی که میدونیم به جهنم نرفتند، چون جهنم هنوز گشوده نیست ورودی های اون که فرعون به جهنم رفته باشند. در قیامت است که تقسیمات شکل میگیرد و مردم یا به سوی جهنم میروند یا به سوی بهشت. پس چطور فرعون به کدام نار رفته است؟ این نار و جهنم برزخی است، این عقوبت برزخ است که در انتظار فرعون و یاران اوست و الان در اون به سر می برند. این بزرگ مردان هم که مرزوق میشن، میدونیم بهش نیست که اینها رزق بهشتی بخورن، هنوز که کسی به بهشت وارد نشده است. پس اینها رزق چه میخورن؟ رزق برزخی میخورند. اینها در عالم برزخ شرایط ناب و پسندیده و جالبی دارند و اونجا متنعمن به نعمتهای عظیم الهی. خب این گذشت. بعد از جان نصاری و جان سپاری در مسئله دفاع از دین، جهاد و این سختی هایی که دارد، خب طبعا مسائل مالی پیش میاد، طبعا مشکلات امنیتی پیش خواهد آمد، نگرانی ها، ترس ها، خوف ها، به دنبال اون ممکنه بحث محاصره اقتصادی باشد، مشکلات معیشتی برای مسلمانان بیشاید، گرسنگی ها، بودن ها، نبودن ها، نقصان. بالاخره انگامی که جنگ و جهادی می شود، می بینیم منابع اساسی، نمی دانم تأسیسات زیربنایی هدف دشمن قرار می گیرد، بعد اینها نقص در اموال است و مشکلات دیگر و ها کزان. این گونه و این دست مسائل بعد از جان سپاری و جان نصاری به صحنه می آید. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات. خداوند این خط دوم رو مطرح میکند، آمادگی در قبال این مطالب رو، در عین این که ارتباط بحث این است که خدمت عزیزان عرض کردن، یه نکته کلی است و یه حکایت و قصه است که این به تعبیر بنده جامعه است. بر قامت همه آدمیان خداوند سبحان این جامعه رو دوخته است و برتن خواهند کرد انسان ها. و یه حکایت بسیار مهمی رو در این آیه شریفه میبینیم که با هم انشاءالله بررسی میکن. فرمود ولنبلونکم، اون لامی که بر سل نبلونکم آمده از لام تأکید است، ولنبلونکم اون نون ثقیلهی هم که آمده از نون تأکید است. ابتدا فعل رو خداوند با تأکید، آخر اون رو هم با تأکید، تأکید علی تأکید، ولنبلونکم یعنی بدون هیچ شک، یعنی بدون هیچ تأمل، یعنی قاطعانه، هر آینه حتما مؤکدن خداوند ابتلا میکند شما را، شما را دچار بلا میکند، به چه شیبه؟ به این شیبه هایی که خواهیم گفت. خب همین کلمه ولنبلونکم اون هم با این تأکید و ثقل و سنگینی که در اینجا خداوند این فعل رو به کار میبرد، یه قدری حاجت به تأمل و گفتگوست. واژه ولنبلونکم از ماده بلا یبلو می آید. خب یه مصدری دارد بلا. بلا احتمالا از جهت صرفی دو مصدر است، یعنی مصدر دو فعله، یکی بلا یبلو به معنای اختبر یختبرو، به معنای آزمون. ساده بگیم این واژه الان متداول بین ما، آزمون، آزمایش، این یه معنا. یه فعل داریم که مصدر اون هم بلاست، اما ظاهرن بله یبلاست که مستر اون میشه بلا، مثل عدم یعلموست. بله یبلا به معنای کهنه کردن، فرسایش و فرسودگیست، اما مسترش مشترک با اون. خود کلمه بلا هم به آزمون گفته میشود، هم به فرسودن، فرسایش و کهنگی. و گاهی عرض کردم این دو مقوله با یکدیگر مثل این که ارتباط دارند، آزمودن، آزمایش و کهنگی و فرسایش یه ارتباطی دارند، به این معنا که اون چیزی که کهنه می شود، یعنی چیزی که تجربه شده است، یه لباس کهنه شما اون لباسی است که ده ها مرتبه، صد ها مرتبه به تنتون کردی، اگر قباره بوده، اگر قباره نبوده، اگر به چشم مردمان آمده است، اگر نیامده است، اگر عده خوششان آمده است، اگر عده را خوش نیامده است، برای شما چی شد؟ روشن شد. شما خیلی چیزها رو در زندگی امتحان کردید، اینها رو آزمودید، یعنی کهنه‌شون کردید، خیلی چیزها رو کهنه کردید، یعنی امتحان کردید. این دوتا با هم کاملا در ارتباطن. مثالی که زود این رو میگن، گفتن ادبا، گفتن شعرا، گفتن درس به خدمتون، مثال میزنن، مثال دوست است، مثال صدیق و دوست و رفیق است. انسان میبیند بالاخره در زندگی یه دوستانی دارد که اینها دوستان قدیمند، اینها یارانی هستند که صحبت احباب و دوستان قدیم به تعبیر شاعران و ادیبان است. خب اینها یارانی هستند که انسان همه جور اینها رو امتحانشون کرده است، با یه دوستان آشنا شده است که اینها خیلی از عهد دوستی و رفاقت نمی گذارد، نمی داند که اگر فردا یه مشکلی برای او پیش آمد اینها چگونه برخورد می کنند، آیا تلفنش هم جواب می دن یا نمی دن، چه رسد با اون که بیایند و سری به او بزنند و دستی بگیرند و یاری باشند و باری باشند. اما خیلی از دوستان رو امتحان کرده است، روز خوشی محبت اینها چشیده است، در مصیبت عزیزانش دیده اینها صف اول ایستادند و اومدن جلو بودن، امورشون رو رها کردن، زندگیشون تأثیر کردن که با تو مصیبت رو بچشن و همدمی کنن، در شادی تو آمدن، در غم تو آمدن. اگر گرهی بر روی تو بود سوال کردن، براشون مهم بود، حساسیت نشان دادن، حال تو رو پرسیدن، اوضاع تو رو دیدن. این دوستان، دوستان کهنه، یعنی اونهایی که امتحانشون رو به تعبیر ما پس دادن. ببین خودتون دقیقا این دو کلمه رو با هم در ارتباط میدانید، اینه که قدیمی ها میگفتن همون شعر معروف را که سلاستون افسر و حلقتی و الخل و الحمام و صدیق و یا و رفیق، سه چیزن که کهنه اونها به اصطلاح خوب است، به زعم خودشون حمام کهنه، چون حمام های کهنه خوبون دیوارهای قطور و توی زمین و اینا خوب گرم می شد دیگه، واقعا اینا گرمخانه بود دیگه، اینا خوب گرم می شد. و دیگر اون سرکه عتیق، یا اونهایی که چیزهای دیگه شو می خورند از همون عتیق، اونها خمر کهنه به اصطلاح، شراب کهن، اون شراب تلخ می خواهم که مرد افکن بود زورش، همونهایی که از به خدمتون بالاخره مرحوم ملک و شعرهای بهارم تو شعرش دارد که مراقب باش که یار کهنه رو مانند خمر کهنه به پنداری و گمان کنی، و ما بادا سرگران از خمر تازه و رفیق تازه کنی. این دوتا رو با هم قرین می کند در اون قصیده زیبایی که ملک و شعرها دارد. القرض این که دوست کهن به تعبیر این شاعر دیگه این افضله، چون همه جور انسان می تواند روی اون حساب کند و معتبر بداند. پس کلمه بلا گاه به معنای آزمون است، گاه به معنای طی شدن تجربیات و مراحلی رو پشت سر نهادن. اینو غفلت نکنیم. خب ولنبلون نکن، هر آینه کی ابلا می کند؟ خدا. چه کسی رو؟ ما را، شما را. ها که صحبت ولا نبلون نکم پیش میاد و اینجا ولا نبلون نکمه، یعنی بلا یبلوس به معنای آزمون مستقیمن، تا که بحث آزمون پیش میاد، ما اگر هر کسی بگه بنا داریم یا آزمونی داشته باشیم گله نمی کنیم، بفرمایید آزمون کنید، امتحان کنید. اما تا که خداوند میگه ولا نبلون نکم، میخواییم امتحان کنیم، یک کمی همچین ما برامون دشوار میاد و سنگین میاد. خدایا اگه همه امتحان بگیرن بگیرن، اما تو حاجت به امتحان گرفتن نداری؟ تو را چه حاجت به این که امتحان بگیری؟ ما همچین مقدار این برامون از به خدمتون مشکل می آید. تا که بحث آزمون و سنجش میاد و متولی این سازمان سنجش می خواهد خداوند سبحان باشد، یکم برامون مشکل میاد. اما دیگران اگر این کار بکنن استقبالی ندارد. چرا؟ چون میگیم بالاخره اون کسانی که آزمون میگیرند، این معنای اولیه که تو ذهن ما میاد، نمیدانند، آزمون میگیرند که بدانند. میخوان یه نخبه ای رو، برجسته ای رو، افراد ممتازی رو گزینش کنند، اما در میان این جمع 10,000 داوطلب ببین 50 تا میخواید انتخاب کنید، خب خیلی مشکل است. بهترین راه آزمون است، آزمون جدی، حسابگرانه، حساب شده، با انصاف و عدالتی میگیریم، از میان اینها نخبه ها و استعداد ها رو بیرون میکشیم. این میشه آزمونی که ما الان ذهنمون اون رو میفهمد. مشکل کار از این است عزیزان که ما منفعت آزمون رو به لحاظ وضع متداول زندگی خودمون در همین بعد ابتداعا میبینیم، و حالی که منفعت آزمون و آزمایش و ابتلا این یکی از منافعشه، دومین منفعت، سومین منفعت که اساسی ترین اونهاست که در رابطه با خداوند سبحان همونها صادق است، غیر از این اولیست. در شأن و کار خداوند سبحان جهل نیست. حضرت باری تعالی نعوذ بالله و نستجیر بالله نسبت به انسانها و وضعیتشون و شرایطشون نعوذ بالله ناآگاه نیست که بخواهد با آزمون آگاه شود. این طور نیست که لم یعلم، خدا ندانه، خدا میخواد علم الله، یعلم قد یعلم الله، خدا بدانه، نه این نیست. این که مشخص از گذشته ما، آینده ما، پیشین ما، حال ما، درون ما، افلا و یعلم و من خلق و هو لطیف و خبیر، آیا میشه نداند او به حالی که لطیف و خبیر است و حالی که به لطافت در تمام ظرایف رفته است و خبرویت او در تمام مطالب کامل است؟ پس این در مورد حضرت باری تعالی نیست. اینو بذاریم کنار، دنبال حکمتهای دیگر آزمون الهی بیاییم. چیه؟ آزمون دوم آزمون خودشناسی است که خداوند سبحان، حکمت دوم آزمون خودشناسی است که حضرت حق به اجرا می‌گذارند. حکمت سوم دیگر شناسی است. این دو علمی است که خداوند سبحان در مورد آزمون به کار می‌بندد و این خیلی مهم است. علی اعلا می آزماید، یعنی ما رو ابلاغ می کند عزیزان، به علت این است که ما بدانیم که هستیم و چه هستیم. علت اول شناساندن خود ما به خود ماست، یعنی ما در این آزمون که نشسته این قلم رو روی کاغذ می بریم، تست اول، تست دوم، تست سوم می ماند قلم از لغزش باز می ماند، چهارمی جواب می دیم، پنجمی رو بلد نیستیم، ششمی رو بلد نیستیم، بعدی وقتی به قلم میزنیم میگیم پس ما چی بلند بیدیم؟ پس ما این مقدار درس خواندیم برای چی؟ ما که از این 50 تا سوال 20 تاشو بلند نبودیم جواب بدیم. پس حالا میفهمیم ما وقتمون را چقدر به بتالت گذراندیم. یه طرف قضیه است. ضعف خودمون رو در این آزمون متوجه میشیم. می‌نویسیم مثل برق، کل برق خاطف با قول یکی بعد از دیگری، میگیم اینا که چیزی نبود. ما که به همین آقا وقت اضافه داریم، ما قلم میزنیم، شروع میکنیم به تماشا کردن به دیگران که مردمان چه حال روزی دارن، چه جانی میکنن در پاسخ دادن به این سوالا. بعد میگیم الحمدلله ما خوب نتیجه گرفتیم ها، حالا میفهمیم ما چیکار کردیم، حالا توانایی خودمون رو قبول میکنیم و میفهمیم. در این آزمون است که شما یا سربلند برمیخیزید، یعنی یا با توان و قدرت و اتکا به وجود خودتون بلند میشید، یا با ضعف و سرخوردگی و افسردگی از این صندلی بلند میشید، از صندلی آزمون، یعنی خودتون رو خواهید شناخت. در صحنه آزمون است که شما کاستی های خودتون رو میفهمید. با همین مثالی که میبینید، شما علوم پایه رو خوب جواب میدید، ریاضی رو خوب حل میکنید، اما وقتی میرسه به ادبیات فارسی، ای بابا ما چه تو شعرها موندیم، اما این شعرهای ساده نمیفهمیم. پس ما تو ادبیات مشکل داشتیم، خودخیال میکردیم زبون مادریمون بلدیم اینها رو، اما نمیدونیم یعنی چه عرض به خدمتون، این اشعار درست نمیفهمیم، متوجه نمیشیم، نمیدونم زیستشناسی درست جواب دادید، اما یه سوال براتون عرض به خدمتون از گرانش آمده است، از فلان جای فیزیک آمده است، اینو بلد نیستیم جواب بدیم. پس مشخص میشه تو یه بعدی قوت دارید، تو یه بعدی ضعف دارید. این کجا مشخص میشه؟ این باید تو ابتلا باشه، تو آزمون باشه که برای شما دقیقا بازگو شود و برای وجود خودتون ثابت شود عزیزان. تا آزمون به ابتلا نیاید، ابعاد ضعف، نشانه های قوت، اون ظرفیت های پنهان وجود، ناتوانی های ما هرگز عیان نمی شود. و خداوند به سنت ابتلا ما را به خودمون، به توانایی های خودمون، ارزش وجودی خودمون، استعدادهای نهفته و پنهانمون واقف و آشنا و آگاه می کند. این یک. دوم نسبت به دیگران، خب بالاخره در جامعه باید آدمیان هم رو بشناسند که بر اساس زندگی مدنی و اجتماعی با هم همزیستی کنند، بتوانند فرصت ها و موقعیت ها رو در اختیار هم قرار بدهند. تو این آزمونه که یک دیگر رو انسان ها می شناسند، تو این آزمون است که به این دوست اعتماد کردن دیدن چی شد، به اون سنخ و جماعت اعتماد کردن اینطور شد، اون این شد. یه خودشناسی و دیگر شناسی در ظرف آزمون و ابتلا کاملا محقق می شود و دست می دهد. این دیگه برای امتحان گیرنده نیست، این برای ممتحن نیست، برای ممتحن است، نه برای آن که امتحان می کند، بلکه منافع برای آن کسی است که امتحان می دهد. و این نکته بسیار مهم است در کار خداوندی. خب ولنبلونکم، پس برگرد ندارد، باید هممون سر میز آزمون بنشین، باید هممون این مواد امتحانی را مرور کنیم. حال بفرمایید با چه ماده درسی خداوند ابتلا میکند ما را؟ ولنبلونکم بشیء، به چیزهای شیء، لفظیست که به نظر مفسرین به کل ما سوالله گفته میشه، یعنی به ماورای خداوند شیء میگن، تمام امور عالم شیءه. ما میگیم اشیاء، گاهی اصطلاح خودمون به جمادات میگیم اشیاء، نه، اشیاء ماورای خداوند است، شیء ماورای خداوند. حتی ممکنه در اساس بعض از آیات قرآن شیء به خدا هم گفته شده باشد. قل الله اکبر شیء این شهادت هم ممکنه به خدا شیء گفته باشد. البته اگر شیء به خداوند گفته شود، شیء از ماده مشیت می آید، از ماده شاءه می آید. اگر به خداوند شیء گفته شود به معنای فاعلی است، یعنی اون کسی که می خواهد و اراده می کند. به بقیه موجودات که شیء گفته میشه، یعنی اون کسانی که مورد مشیت قرار گرفتن، یعنی خواسته شدن که بیاین به وجود، اونگاه آمدن. کی خواست بیاردشون؟ خداوند سبحان. اما در مجموع اون که نظریه معروف و مشهور مفسرین است، اینه که شیء به ماورای خداوند گفته میشود، نه ذات اقدس اله، به تمام ممکن الوجود شیء گفته میشود. ولنبلون نکن به شیء، ما با یه چیزهایی شما را ابتلا میکنیم و آزمون میکنیم. چیه اینها؟ اول من الخوف، اولین چیزی که مورد ابتلا با اون قرار میگیرید و عجب کمک میکند به شما انسان ها، خوف است. من الخوف، منتها خداوند تعبیر را به گونه بیان میکند که قابل توجه است. این من میتواند می بیانیه باشه، یعنی به شیء که خوف و شیء، یا نه این من بیانیه نباشد، من تبعیض باشد. به شیء من الخوف، خداوند شما را آزمون میکند، نه با تمام خوف، نه با تمام ترس، نه با یه کمی از این مسائل که میگوییم. خیلی پیمانتون پر نمیکند تو امتحان، بهتون 500 سوال نمیده، 5 تا سوال بهتون میده تا ببینه چه میکنید با این 5 تا. به شیء من الخوف، یه قدری خوف میاد، نه اون خوف به معنایی که خدا میداند، نه اون خوف سنگین و سهمگین، نه، خداوند یه مقداری خوف بر شما وارد میکند. خب ماده اول آزمون، دفترچه اول، ماده اول خوف. خوف چیست؟ ترس، نگرانی، استراب. حتی یکی از مهمترین شرایطی که عزیزان اونجا توانمندی انسانها رو می شود، شرایط خوف و ترس است. یعنی اولا در شرایط ترس که انسانها متوجه می شن چقدر حاکمیت بر وجودشون دارند، چقدر تسلط بر فکر و اراده خودشون دارند. با یه صحنه نگران کننده دلهره‌آور، با یه ترس، با یه نگرانی و خوف، آیا می نشینن دیگه دست رو دست هم می گذارن دیگه، گردنشون کج می شنن دیگه، می فهمن که چقدر ضعف دارن، می فهمن که چقدر زود از صحنه خارج می شن. ای بابا این که نشون، کون اراده ما، کو فکر ما. بابا مردم گفته بودن زمانه با تو نسازد تو با زمانه بساز. نه نه، زمانه با تو نسازد تو با زمانه ستیز، حدیث بی خبران است تو با زمانه بساز. یعنی چی؟ اگر اینجای ترس اومد بر من بنشینم ابدا نمیشینم، به خدا که نخواهم نشست، نیستم مثل کوه مقابل این مسئله. یکی این روحیه رو دارد، یکی هم مینشیند گوشه خلوتی پیدا میکند، کنجی اجاره میکند پنهان بشه از این ترسی که براش پیش اومده است. یکی اون حاکمیت بر اراده و نفس رو تو این صحنه نشان میده، یکی ننشان نمیدهد. خود این ترس معرف است، مشخص میکند به انسان. حالا وقتی این صحنه ها پیش میاد عزیزان، این بودش رو که از میکنم خوب توجه کنید، اینها کاملا دیده میشه در لابلای آیات دقیقا و در کلمات نورانی اهل بیت علیهم الصلاة و السلام، محمد و آل محمد. اون که وجود مقدس امیر فرمود فی تقلب الاحوال یعرف جواهر الرجال، تو همین زیر و رو شدن هاست که جوهر انسان ها و اون استعداد هاشون شکوفا میشه. یکی از شرایطی که موجب میشه انسان ها رشد پیدا میکنن شرایط ترس عزیزان، نگرانیه، خوفه. یک زمینه میشه برای رشد. چطور؟ بذارید هم نمونه دم دست بگم خدمت عزیزان. در شرایط خوف یه مسئله هست که شما به فکر دفاع میافتید. وقتی دو مملکت با هم درگیر میشن، اینجاست که میبینید سیستم های دفاعی رشد پیدا میکنه، پیشرفت میکنه. میبینید به بهانه جنگ تحمیلی استعدادهای جوانهای مملکت رو میشود، پول متحرک اونچنانه میسازن که در دنیا کسی این پیشبینی و این طراحی رو نکرده است. میبینید یه کارهای انجام میشه، یه توانمندی های نشان داده میشود، یه اختراعاتی میاد. اینا به خاطر چی آمد؟ به خاطر احتیاج استرار، احتیاج استرار برخواسته از خوف. وقتی این ترس و نگرانی اومد که دشمن میزنه، پس باید پناهگاهایی بسازیم که اینا از جهت مهندسی کاملا امنیت ما رو تأمین کند. خب تا زمانی که این نبود که ما فکر هندسه این کار نبودیم، طراحی این قضیه نمی کردیم. خود شرایط ترس موجب تولد میشه، موجب فکر میشه، موجب میشه انسان به تحرک در میاد. و میخوام عرض کنم خدمت عزیزان، عده‌ای از بزرگان میگویند حاجت نیاز، که یکی از مسببات نیاز خوف و ترسه، ام الاختراعات، مادر اختراعات. یعنی همین حاجت ها و همین نگرانی ها بوده که اصلا متفکرین رو به فکر فرو برده. این اختراع که بابا چه بکنیم در قبال این بیماری، چه بکنیم در قبال این. یا آقایی بوده است، یه پزشک خیلی توانمند خوشفکری بوده است، این دلبستگی پیدا می کند به یه عرض به خدمتون همکارشو، بعد این دلبستگی تبدیل به ازدواج می شه. ماه اول ماه دوم این ازدواج خانم مبتلا می شود. خب این فلانجا و امکانات اون کشور رو هر دوشون کارمند، این یکی طبیب و اون دیگری هم به نوعی کارکنان این بیمارستان و اون موقعیتی که دارن، این خانم مبتلا به سل، روز به روز دارد آب میشه مقابل چشم این عاشق، این معشوق داره زوب میشه، چند ماهی گذشته است و کارایی نمی کند. مبارزهی با این بیماری تشخیص داده، سل به فکر فرو رفت این دانشمند و متفکر و این پزشک. به فکر رو رفت، اونقدر کار کرد، اونقدر کار کرد از خوف و ترس از کف دادن همسر و محبوبش، تا توانست پیشگیری سل رو از طریق حمام آفتابی اختراع کرد و با همون شیوه همسرش رو درمان کرد و خوب شد و این رو یادگار گذاشت برای بقیه جهانیان به عنوان مخترع و مکتشف این شیوه درمان سل. اون آقای پزشکی عرض به خدمت اون رو پایین معرفی شد و تو تاریخ پزشکی، تو تاریخ این بیماری هست. یعنی این حاجت ها عزیزان، خوف ها و نگرانی ها موجب میشه که استعداد انسان ها رو میشه، انسان ها به فکر فرو میفتن، سعی میکنن که به حرکت بیفتن، دفاع کنن، مقابله کنن، توانایی خود به کار بندازد و این خودش یکی از شرایط آزمون الهی است. عرض کردیم خدا آزمون می کند که انسان ها خودشون رو دریابند، بدانند چه دارند. یکیش خوف است، من الخوف، با خوف که انسان ها تکانه های جدی می خورند. وقتی خوف میاد یه مرتبه، تو مثال معنویش هم که بگیم همینطوره که واقعا همین رو خداوند می خواد بگرد، وقتی خوف و نگرانی میاد اونجا مشخص می شود که چه کسی مرد است، چه کسی مرد نیست. می گفتن آقا این درو، این گندم رو چجور باید جمعش کرد؟ گفتن آقا این 50 مرد می خواد، اینو دوستایی ها به کار می برن، این باغ میوه چند مرد، چند این 100 تا مرد می خواد اینو جمع کردنش. اینطوری اصطلاح رو کار می بردن. بعد ما این اصطلاح رو گرفتیم گفتیم آقا ببینیم فلانی چند مرد حلاج است. تو این صحنه هاست که مشخص میشه هر کدام ما چند مرد هستیم، نیم مرد هستیم یا دو مرد هستیم یا هیچ. اینجا مشخص میشه تو این شرایط خوفه که عده به اون کنجه ها میخزند، جانشون بر میدارن در میرن، عده میان مقابل نیستن، عده میان صف میشن که نصف شکن میشن، عده میان جانشون در دست میگیرن برای اطلاع کلمه اشهد و ان لا اله الا الله، عده هم به تعبیر حضرت گفتن آقا این 50 مرد میخواد، اینو روستایی ها به کار میبرن، این باغ میوه چند مرد، چند این 100 تا مرد میخواد اینو جمع کردنش. اینطوری اصطلاح رو کار میبردن. بعد ما این اصطلاح رو گرفتیم گفتیم آقا ببینیم فلانی چند مرد حلاج هست. تو این صحنه هاست که مشخص میشه هر کدام ما چند مرد هستیم، نیم مرد هستیم یا دو مرد هستیم یا هیچ. اینجا مشخص میشه تو این شرایط خوفه که عده به اون کنجه ها میخزند، جانشون بر میدارن در میرن، عده میان مقابل نیستن، عده میان صف میشن که نه صف شکن میشن، عده میان جانشون در دست میگیرن برای اطلاع کلمه اشهد و ان لا اله الا الله، عده هم به تعبیر حضرت سید الشهدا الناس عبید الدنیا و دین و لعبان علا عدسنت هم، عده از مردم بنده دنیا هستند، دین بازی زبانشونه، یهوتون هو مادرت معایش هم اسم دین رو میبرند تا زمانی که نام داشته باشه براشون دین. اگر دین براشون نان و آب نداشت دیگه به دین کاری ندارن، میرن اون کنجها میخزن، حاشیه امن برا خودشون پیدا میکنن، دیگه تموم شد دینداریشون، دیگه نه اسمشون هست نه رسمشون. من الخوف، این یکی از آزمون‌های سخت خداوندی است عزیزان که پیش میاد و تو این شرایط انسان‌ها صدقشون رو، کذبشون رو، همه چیزشون رو نشان میدن و همونطور که عرض کردم بعد قوه و توانایی پیدا میکنند، یعنی نیرومند میشن، راه برخورد رو پیدا میکنند، فکرشون به کار میاندازن. تو معنویت هم عرض شد قصه همین اصلا این نمونه که گفتیم وقت اون خوف دست میده به انسان، بعد اون حالت دلبستگی به خداوند برای انسان فزون میشود. انسان به چی دست میزند؟ کدوم عربت الوسقا رو در خوف انتخاب میکند؟ آیا با عربت الوسقا ای چنگ میزند که لنفسام ها؟ یا نه سراغ یه چیزی میرود که انتصام دارد به بریدن به گسستن در انتظار آن است؟ پس شد ابتدا و لنبلون نکن به شیء من الخوف، دوم والجوع، با اون زمینه اولی بحث جنگ گرسنگی دارد. به شکل کلی واقعا این همی بحث کلی است، خود جوع یعنی گرسنگی، اما جوع رو وقتی به کار میبرند نوعا میگن داء الجوع، یعنی گرسنگی چیه؟ یه درده. داء الجوع به کار میبرند به عنوان یه درد ازش یاد میکنند. خود گرسنگی یعنی فقر که خداوند نماینده اون رو مطرح میکند، خود نبودن و نداشتن، خود تهی شدن دست و بالاخره همین نماد ظاهری اون گرسنگی و تهی شدن این یه صحنه مهم برای ابتلاء و آزمون انسان هاست. از جدی ترین صحنه های آزمون حقا عزیزان همین کایا چه شرایطی برای انسان پیش می آید در شرایط جو؟ آیا به چی راضی میشه برای بابا؟ خب از یه طرف میبینیم خود جو واقعا یه تهدید جدی است، در حدی که مستحضرید در شرع مقدس اسلام در فقه ما میگیم در کتاب جزا این بحث مطرح میشه که در عام المجاعه یعنی سال قحطی، در عام المجاعه و سال قحطی وقتی که دزد سرقت میکند دستش قطع نمیشه. یعنی فرق داره شرایط مجاعه با غیر مجاعه، یعنی شرایط سختی. خب تو این شرایط سخته که اون ماهیت و حقیقت شخصیت ما برای خودمون رو میشود، شروع میکنیم به توجیه یا نه، میمانیم بس فکر و اعتقادمون یا نه، آیا جوع و گرسنگی و فقر بهانه میشه که ما شمشیر رو از نیام بکشیم و هر کجا دلمون خواست بزنیم یا نه، آیا این گرسنگی مانع میشه که هر حق و ناحق روزی رو پا بگذاریم، دستمون به اختلاس ما رو مردم برود، به سوی ناموس مردم برود، آیا این میشه یا نمیشه؟ آیا با جوع پهلوانوار دست و پنجه نرم میکنیم یا نه؟ این ضرب المثل قدیم با سنگ به شکمت ببند شنیدید این رو؟ خب بالاخره این حجم معده وقتی خالی شد این دیگه تلاطم دارد. واقعا اینطور بوده، یعنی در احوالات امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب نه قصه نه افسانه نه حکایت، به خدای علی قسم که در تاریخ زندگی امیرالمؤمنین و یشد علی بطنه هجر و کان یستسقی به نخل قوم من یهود المدینه هم تا مجلت یدو و یتصدق به اجرته و یشد علی بطنه هجر. ابن عبدالحدید اهل سنت در مورد امیرالمومنین تو نهج الشعر نهج البلاغه میگه علی با دست خودش آب کشی میکرد برای نخل بعض از نخلستان بعض از یهودیان مدینه، برای اونها کار میکرد امام علی. دستهای علی پینه بسته میشد، اجرت رو میگرفت، تصدق میداد به فقراء مدینه، اونگاه بر شکم خودش سنگ میبست. یه امتحان در گرسنگی است. لنبلونکم بشیء من الخوف و الجوع. امتحان دیگه چیه؟ آقا شکم گرسنه دین ندارد. اینم امتحان بعدیش. چی گفتی این رو؟ این کجاشه؟ این کدوم کلام این حکمت حدیث درایت این چی اینه؟ هیچ کدومش نیست عزیزم. هیچ کدومش نیست. اگر میگویم شکم گرسنه دین ندارد، یعنی تمام دینداران عالم همشون باید چی باشن؟ شکم سیرا باشن. معنیش نمیشه دیگه. اگر این باشه باید بگیم تمام فقرهای عالم چی هست؟ بیدین هست. وای که ابدا اینطور نبوده. شما اطرافیان و پیامبران رو نگاه کنید، همیشه کیا بودن اول؟ فقرا بود. همیشه کسانی بودن که اتفاقا شکمهاشون گرسنه نبوده و در اوج هم دین داشتن. این نبوده که یه برخورده است در صحنه جوع، اون یه برخورده است در صحنه جوع، با یه گرسنگی، با یه فشار، با یه همه دیگه همه چی به کنار می رود، تلاش ها از میان می رود و توجیه ها شروع میشه، عذرخواهی از ابد. خب این پس بنابراین خودش رو می کند ماهیت را عزیزان، خود جو اون حقیقت ایمان را، صداقت را، صفا را، تعهد را روشن می کند. نکته دومش ببینید تو صحنه آزمون و ابتلا گاه آزمون ها غیر مستقیمه، یعنی این آقازاده رو میگیرن یه مرتبه این پدر میره میگذاش توی استخر، اصلا خود جمع نمیدونست این آقازاده نه لباس پوشیده نه میدونم نه مربی شنا، میگیره میگذاش توی استخر. حالا این با هم لباساش افتاده این آقازاده تو آب، شروع میکنه بده میدن اگه دست و پا نزنه چی میشه؟ اتفاقا میبینید تو همین دست و پا زدن خودش رو به ساحل میرسانه. خداوند گاه اینطور غیر مستقیم این ابتلاها رو ایجاد میکنه، یعنی ما تو این شرایط قرار میگیریم. حالا اینجا شما این توانایی رو خدا بهتون داده است که این جوع رو پشت سر بگذارید، این نیرو رو بهتون داده است که تولید کنید، این نیرو رو بهتون داده است که فکر کنید، راه اندیشه بتونید بیرون بیارید. قدیمی ها بعد که آنها امروز گفتیم کن از این زرفان مثل های قدیمی، خدا رحمت شون کنه، همه حرفاشون حکمت بوده، میتوان گفت حقا، گفتن آقا تنبل کار نخوا، آقا شما میگید فلان کنی این کار رو برای من انجام بده فلانی، بعد آقا مصلحت شما نیست، اصلا چه فایده داره این کار، اصلا خیر شما در این نیست، چه ارزشی دارد، حوصله دارید آقا، مگه دنیا بانید شما، آقا جم بده این کاغذ مثلا نخواستیم، نمیخوام تو بری خودمو بری. گاه میبینید بی‌همتی، دون‌همتی، بی‌عزمی، بی‌اراده‌ای، جهالت، سستی تو این صحنه ها مشخص میشه. وقتی در شرایط جوع عالمیان قرار میگیرند اینجا مشخصه که چه کسی توان فکری داره، چه کسی میتواند از هیچ همه چیز بسازد، از کاه کوهی درست کند، و چه کسی میتواند کوه رو متاسفانه به سه شماره کاه کند. باد آورده پدر بیاید بر باد برود. و چه انسان هایی که با شرایط جوع هیچ اتکایی نکردند، نه به پدر، نه به مادر، نه به خانواده، نه به نزدیکانشون، ایستادن با اون گرسنگی ها روی پا، آمدن بالا تا اونجا که اسمشون تو دنیا پیچید. خدا شاهد است بحث بحث تریبون اون نیست، نمیخوام بگم، بلا کسانی از این مملکت که از آب کشی، برای عزیزانم گفتم این زمان این کار رو، از آب کشی و خانه شاگردی، آب کشی و خانه شاگردی توی یکی از خونه های این کشور با دو تا بچه و یه زن، اونم نمیدارم از عرب دل فلانجا کار به اونجا بکشد که الان بر کرسی اول یک دانش رو دنیا تکیه بزند، حرف اول رو تو دنیا بزنه این آقا. و عزیزانی که دانشجوی پزشکی هستن کتاب اون رو به عنوان تکست و متن درسی بخوانند در پاتولوژی، همونا از جوع کار به اونجا میکشد که به اون قله برسد. اینم هست، اینم یک آزمونه، اینم یه فکره، اینم یه توانه، اینم یه اراده، اینم یه غیرته، اینم یه مردانگیست. یک کسی هم هست که یه موقعیتی پدر و والدین، ما که امکانات نداریم دیگه، ما که والدین، ما بس ما که چیزی نمیشیم، ما که امکانات والدینمون اینه، نه همت بلند ها که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن، برو شیر درنده باشه درند، مینداز خود را چرو باشند. فرمود به شیء من الخوف و الجوع، تو این شرایط جوع که مشخص میشه اولا واقعا صداقتتون چیست، امانتتون چیست. وقتی حاجت و نیاز داشتید، وقتی نیاز ندارید الان بتونه کسی پیشنهادی هم میده روها، اما وقتی نیاز دارید، دردها و مشکلات مونده، حاجت فرزندتون، حاجت همسرتون، حاجت عزیزانتون، مرد و غیرت و آبروی مردانه و تعهد در مقابل زن و فرزند، اینجا سختی زیر میز می آید، میگید برو دیگری رو بخر، ما فروختنی نیستیم. اینجا مشخص میشه چه کسی مرد است، اینجا ایمان مشخص میشه. تو شرایط غیر این که نیست، این جوعه که رو میکنه ارزش ها را، این جوعه که اصالت ها رو نشان میدهد عزیزان، این جوعه که رشد فکر رو، همینطور که عرض کردم هر دو رو، هم چه داریم هم چه میتوانیم داشته باشیم، در شرایط جوع ولنبلونکم میشه. خداوند به این هم و نقص من الاموال و الانفس و ثمرات، و همچنین ما ابتلا میکنیم به نقص، نقصان، کاستی، کمبود، نقصه. حالا این نقص ممکنه در ناحیه مال باشد، خیلی یه موقعیتی از کف انسان میرود، یه مالی از انسان به باد میرود، آتش میگیرد، رابود میشود. نقص من الاموال به شکل طبیعی، برگردیم به زمینه و بحث و اون مقدمه بحث، آقا دفاع در راه خدا خوب دارد، دفاع از دین خدا جوع دارد، دفاع از دین خدا نقص مال هم میخواهد. تا که اسم اون پیش بیاد عده میرن پشت صفحه نیستن، باز نفر آخر جا میزن. خواهش میکنم شما برین جلوتر از اون، نوبت ما مال شما، نوبت رو میدم دیگران که آخر صف باشن. دیگه اون آخر آخر اگر باشن دستگیر میشن، بهنه تا آخر صف خودشون عقب میکشن. اینطور نیست. و نقص من الاموال، دفاع از دین خداوند سرمایه گذاری مالی میخواهد. مگر میشه غیر از این؟ امکان ندارم. و عزیزان از میکردن این چند سبقه هم گفتن جریان اون از به خدمتون معبد هندویان فلانجا رو عرض کردم که بیان خش بگذارن این هندوها بیستن، نه عکسین، نه نوبت جلویشون رو بخرن، بیان بیستن توی این صف. این بود پرست هندو 100 پوند 150 پوند 200 پوند بده که اجازه بدن این خش رو دست بنا بده که این بنا بگذاره توی این دیوار معبد. اجازه بدن این خش رو بده. حالا شما گاهی هست بعضی از مسلمین و مؤمنین میو تقاضاهایی مثلا کسایی بعضیا داشته باشن، ای پشت صف اون نوبت جلویی رو میدن به دیگه، شما بفرمایید. بعد میبینید دیگه اصلا پیداشون نمیشه در خیلی از جاها دیگه. و نقص من الاموال، خوب امتحان است، خدا میداند امتحان سختی است. عزیزان چه آمدن اون چه رفتن اون، چه زیادت من الاموال چه نقص من الاموال. اینجا خداوند این رو مطرح میکنه، در موارد دیگه در قرآن اون طرفش آمده است، نما اموالکم و اولادکم فتنه است. بودن خدا میداند. وقتی میاد و موقعیت میاد، و این رو هم من بگم، خود بنده معتقدم، من معتقدم خود من که صبر در غنا از صبر در فقر مشکل تر است. امتحان دادن با سرمایه از امتحان دادن بی سرمایگی سخت تره. یعنی واقعا نان گندم نبوده هر شکمی است. به تعبیر قدیمی ها با اون فهمشون میگفتن، امروز بنده از میکنم ماشین 40 میلیون تومان سوار شدن، کار هر کسی نیست. سرمایه اورد بابا تو جیب این آقازاده بودن کار هر کسی نیست. چند نفر از اینا سالمن تو جامعه شما؟ چند نفرشون به ناموس مردم تعرض ندارن؟ چند نفرشون غیرت میفهمن؟ اونهایی که این اموال اورد تو جیبشون بیاد. ان الشباب و الفراق و الجده مفسدتون در مهر ایو مفسده، بیکاری پولداری جوانی. اگر در این شرایط جوانی بینید شما که قنا داره، جوانی داره، زیبایی دارد، اما به چهرش چه داریم؟ نه اینکه بگیم نداریم، الحمدلله، به چهرش نگاه میکنید واقعا انسان دوست داره اجازه بده خم بشه دستش رو بوسد. با تقوا، با فضیلت، با ادب، با معرفت، و همین هم که حفظ میکنن، همین هم که دیگران رو میچرخونن یک سر هزار سر میشن. این طور است. صبر در دنا دشوارتر از صبر در فقره. اینجا خداوند به قسمت رحم میکنن. و نقص من الاموال، و نقص در اموال و انفوش. نقص در مال مشخص، نقص در انفس منهای جان دادن که اول گفته شد، مشکلات جسمی، معلولیت، نمیدانم زمین خوردن. نقص در انفس 40 روز برو بر بیمارستان بخواب، 6 ماه تخت بیمارستان بخواب، از این پهلو به اون پهلو، زخم بستر گرفته است، چه شده است. و نقص من الاموال و الانفس، نه خودت بلکه عزیزانت، پیش رود، عزیزتر از جانت، با این ابتلاعات. اینجا شرایطیست که مشخص میشه، توانمندی حقیقی افراد معلوم میشود. و نقص من الاموال و الانفس و ثمرات، اینم بگم و ثمرات. وقتی فرمود من الاموال و الانفس، دیگه ثمرات یعنی چی؟ ثمرات یعنی میوه، بهره ها. این ثمرات ذهن بعض از مفسرین رو به اینجا وادار کرده است. گفتن ما صحبت و گفتگوی انسان هاست. میدونید ثمره انسان ها چیست؟ لکل شیء ثمره و ثمرت النفس الولد. هر چیزی ثمره ای دارد و ثمره ما آدمیان فرزندان ماست. و نفس من الاموال و الانفس و ثمرات. اونجا جان ستانی بود نسبت به خود انسان ها. نه گاه به اینجا می کشن، گاه نقص فرزندان است، گاه از دست دادن فرزندان است. تو این شرایط عزیز از دست می رود. ثمره پدر و مادر، فرزند، برادر، شوهر، زن، این ابتلاعات این چنینی. و ثمرات و نقص من الاموال و الانفس و ثمرات. خدا می داند این صحنه از دست دادن عزیزان رو اگر ما به دید عادی نگاه نکنیم، به دید عادی نگاه نکنیم، مصیبتی شد نه این نیست. اگر ما درست بتونیم این صحنه ها رو متوجه بشیم، خیلی قابل تأمل این صحنه ها در زندگی، این صحنه های زندگی این چه اینی مهم است عزیزان. در این شرایطه که باز هم برمیگردیم همون نسخه قبلی رو میپیچیم، یعنی با نقص این فرزندان یا عزیزانه که اولا انسان میفهمد چه کار است، ایمانش چقدره، مقاومت او چقدر است، اعتقاداتش چقدر جدیست. تا الان میگفت به دوستان خودش وقتی کسی مصیبت میدید بهش میگفت، میگفت آقا اجرکم الله، اجرکم الله، آقا امانت خدا بود، دادید امانت خدا رو رفت، حالا نومت خودش شده است، حالا پاره تنش، ثمره وجودش رفته. حالا وقتی بهش میگن آقا امانت خدا بود رفت، که نگاه میکند پوزخندی میزند بهش، شما که این رو بارها هزاران متر به دیگران گفتید، چرا ما خودتون قبول نمی کنید؟ پس مشخص میشه آنچه تا الان می گفتیم لغلقه زبان بود، اعتقاد دل نبود، این یه چیزی بود باز دیگران در میان نگذاشتیم. به الله معتقد قلبی خود ما این نبوده است. به الله اون کس که چنین به دیگران می گوید، حدیث حال خود او باید روشنتر و مشخصتر باشد. این یه بحث، یعنی اون ایمان و اتکا و صداقت و صفا و کاملا اینها در وجودمون عیارگیری میشد. یک دوم، تو این شرایط عزیزان استعدادها شکوفا میشه باز، مثل همون حالت قبلیست. یعنی وقتی یه فرزند پدرش رو از دست میده مثلا، خب تا الان این آقازاده فکر میکرد که من اگر هر مشکلی داشته باشم آقام هست، پدرم هست، تکشه بر پدر می کرد. اما الان که پدر رو از دست داد، دیگه این تکیه گاه مجازی رو نداره، یه مرتبه به خود میاد، میگه وای من تا باید به پدرم متکی بودم، خدایا الان می دونم که دیگه جز تو پناهی ندارم. و تذکر علی الحی الذی لا یموت، خدای این که مرد اما تو لا یموتی، من تکیم بر توست، من توجهم به توست. گاه عزیزان کسان ما موجب میشن، حجاب میشن که ما نبینیم یار حقیقی را، شدت وابستگی این زن و شوهر به هم. گاه همچنان میشه که این زن اصلا جز شوهر چیز دیگه ای نمیبیند، معبود دیگه ای نداره، مثل این که اصلا همه چیز رو در این سبب مادی دیده است، دیگه مسبب الاسباب رو ندیده است. تو یکی از این زیر و بمها وقتی پرده برداشته میشود، وقتی میرود این عامل مجازی از صحنه خارج میشه، بعد اونگاه تجلیات حقیقت میاد به دل انسان وارد میشه. این هم هست، اینا هم تو نفس ملل هم وارد بلن پسه. من دیدم تو همین عمر نچندان زیاد خودم، دیدم، نمیتونم بیشتر از این بگم، در همین مقدار میتوانم عمومی بگم، دیدم کسانی که با فوت عزیزانشون، یعنی وقتی با دست خودشون چشم عزیزانشون رو بستند، چشم خودشون باز شد، چشم خودشون باز شد، خودشون دیدن چیزهایی رو. هنگامی که کنار جنازه عزیزانشون ایستادن و آب رو ریختن بر روی بدن عزیزش در حال غسل دیدند، خیلی چیزها تو وجودشون تطهیر شد. یه رقصی چنین میانه میدان مارزوست، یه حال دیگری. به این قصه عجیبیست، قصه عجیبیست، خدا میدانه. و نقص من الاموال و الانفس و ثمرات و لنبلونکم بشیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و ثمرات و بشر الصابرین. و پیامبر بشارت ده به اون کسانی که در این ابتلاعات الهی صبورانه و محکم و پایدار بر اساس اصول حرکت میکنند، چه با خوفش، چه با جوع اون، چه با نقص اون، هیچ جزئی ندارند، میدان رو خالی نمی کنند، خودشون رو نمی بازند، بلکه آن با آن این عوامل موجب شکوفایی ایمان و فکر و اعتقاد و وجود اینها میشه. و اینها عواملی است که اینها در این آزمون تقرب بیشتری به خدای خودشون و پروردگارشون میابند. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگردانه. آنچه سهم و قسمت بندگان خوبش از این آیات شریف است، ما رو از آن بی نصیب قرار ندهد. ما رو در امتحان و ابتلاعات سنگین خودش رو سپید و پیروز بگردانه. صلوات نبی فرمود. زیادگویی کردم و وقت گذشت، کوتاه حضر میکنم و استفاده کنیم از بسید. نمیشه در مجلسی نشست که به نام این بانوی بزرگی است و این آیه رو گفت و اینو مرور نکرد که ولن ابلغن نکن به شیء من الخوف و الجوع. مستاق بارز اون که این آیه جز جز در حقش صادر باشد و بشر صابرین بعد براش بیاد، بدون شک وجود مقدس همین خانواده است، همین خانه است، یعنی خانه ای که یک رکن اون زهراگ مرزی است، رکن دیگر اون پسر عبی طالب است، امیر المؤمنین است. و نه بلغن نکن، چه آزمونی، چه امتحان پیروز و موفقی. به شیء من الخوف و الجوع، نه بهار تو مصیبت سنج بود، نه بهار دیگرت در رنج بود، نه سال با پدر مکه، مدینه، غزوات، جنگ ها، بدن آزرده بابا، زخمه های پدر التیام کردن، تمام اون مشکلات دیدن، فقرهای هجرت رو چشیدن، فقرهای مدینه رو دیدن، نقص اموال و انفس و ثمرات رو بانوی بزرگ اسلام دیدن، بعد به خانه مردی پا گذاشتن که قهرمان جوع باشد، قهرمان نقص اموال و انفس باشد. تمام اینها رو بیاید و 90 زخم در بدن، بعد نقص من الاموال و انفس، بانوی خانه بخواهد 90 زخم شوهرش رو التیام کند. یا سیدت النساء، چه بشارتی خدا باید به زهرای مرضیه بدهد و بشر صابرین. او چه حجمی دارد و چه اندازه ای دارد، این مقدار، اون مقدار خوفش هم که خدا می داند و علی می داند که چه حالی گذشته است به زهرا در حمایت از امام خودش، چون شبهایی که تا قبل از شهادت این سو اون سو در بخانه صحابی رو کوبید و به تعبیر ما آبرو به حیثیت رو بگیر و گذارد، چون صحنه های حمایت بعدی. اما به ذهنم اومد یه جمله رو بگم، تمام این صبرها به نظر من یه طرف، اما صبر وجود مقدس امیر المؤمنین بر اون شرایطی که از همسر خودش میگید بازی